سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و العاقبت للمتقین. در حکمت 372 نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام عوامل استحکام دین و دنیا رو 4 چیز معرفی میکنه، یعنی برای اینکه یک جامعه الهی، یک جامعه توحیدی، یک جامعه ولایی در همون مسیر درست خودش مستقیم و مستحکم پیش بره و دچار انحراف و انحطاط نشه، 4 شرط بیان میکنن. بعد رابطه اینها رو 2 به 2 با هم بیان میفهمن. اول اینکه عالمان و دانایان از آموختن علمشون به جامعه استنکاف و خودداری نکنن. دوم اینکه جاهلان هم از یاد گرفتن دانش و معرفت از عالمان و دانایان خودداری نکنه. البته اینجا این نکته مهمتره که عالمان به اونچه که میدانند عمل کنند. اگر عمل کردن، جاهلان و نادانها قشنگی و زیبایی و مؤثر بودن این علم رو که در عمل دیدن علاقمند میشن، مایل میشن که این علم رو بیاموزن. دوم این که کسانی که خدا به اونها از نظر مالی لطف کرده، گشایش داده، ثروت داده، از اینکه به فقرا رسیدگی بکنن کوتاهی نکنن. و چهارم اینکه فقرا دنیاشون رو به دینشون رو به دنیا نفروشن، که حالا یه رابطه و نسبتی هم بین این دوتایی ها برقرار میکنن که براتون میخوان. این فرمایش رو حضرت به جابر بن عبدالله انصاری فرمود: یا جابر، قوام الدین و دنیا به 4. ای جابر ابن عبدالله انصاری، قوام و استحکام دین و دنیا به 4 رکن بستگی داره. 1. عالم مستعمل علمه، دانایی که به علم خودش عمل میکنه. 2. و جاهل لا یستنکف ان یتعلم، و دوم جاهلی که از یاد گرفتن استنکاف و خودداری نمی کنند. 3. و جواد لا یبخل به معروفه. 3. اون ثروتمند بخشنده است که بخل نمی ورزه از این کار خوب خودش. و 4. و فقیر لا یبیع آخرته به دنیا. 4. فقیر است که به بهانه فقر آخرت خودش رو به دنیا نمی فروشه. حالا ارتباط این 4 رو به هم که مجموعاً دین و دنیای جامعه رو حفظ میکنه این گونه توضیح میده: فاذا ضیع العالم علمه استنکف الجاهل ان یتعلم. وقتی دانایان، وقتی آگاهان به اونچه که میدانند عمل نمیکنند، اون موقع جاهل میگه آقا وقتی علمی دارن خودشون عمل نمی کنن، پس معلومه این علم ارزش نداره یاد گرفتنش. پس جاهل از یاد گرفتن اون علم استنکاف بیکنه، چون ثمره خروجی عملیش رو نمی بینه. ببینه چه فایده ای نداره، اینا فقط یه اسم یدک میکشن و عمل بهش نمی کنن. جاهل هم میگه که خب چیزی که به درد نمیخوره من چرا برم یاد بگیرم. بعد بفهمد: و اذا بخل الغنی به معروفه باع الفقیر و آخرته به دنیا. وقتی هم که انسان دارا از اون بخشیدن اون چی که در راه خدا باید ببخشه بخل نشون بده، فقیر در تنگنا قرار میگیره، اون موقع فقیر میره آخرتش رو، شرفش رو، عزتش رو، پاکدامنیش رو میفروشه که دنیاشو بتونه رتق و فتق بکنه. خب از اینجا یه نکته جالب در میاد. 1. حداقل از این حکمت برمیاد بخشی از جهالت جامعه به خاطر عمل نکردن دانایان به علمشون. چون ها نگاه میکنن میگن خب خیلی خب ما خب بریم این علم رو یاد بگیریم، تازه اول مسیری هستیم که این دانایان و عالمان سالها رفتن. خب اینا که با آخرش رسیدن اینجوری زندگی میکنن، خودشون عمل نمیکنن، من برای چی راهی رو برم که پایانش اینه؟ پس عمل عالمان و آگاهان و دانایان جامعه میتونه تعیین کنه که جاهلان تشویق بشن برن علم و بیاموزن، یا بی رغبت بشن بگن وقتی فایده برای خودشون نداره برای چی ما بریم وقت بزنیم. دو، بخل انسانهای غنی و ثروتمند عامل آلوده شدن و فساد بخشی از فقراست. اگر اونها حق فقرا رو که در مالشون خدا قرار داده میپرداختن، خیلی از این فسادها پیش نمیومد، چون فقرا همه که تقوای بالا ندارن، وقتی ضعیف ایمان باشن، وقتی فشار تو زندگیشون زیاد بشه، وقتی شرمنده زن و بچه بشن، وقتی تو حد اقلا گرفتار بشن، شیطان به ذهنشون راه‌های نامشروع مثل قاچاق و اعتیاد و نشر فساد و امثال این رو میاره. موقع چون همه دارای اون تقوای بالا نیستند، خیلیاشون آلوده میشن به فساد و افساد، هم خودشون ممکنه فاسد بشن، هم برای پول درآوردن کاری بکنن دیگران فاسد بشن، آخرتشون رو به دنیا میفروشن. پس تقصیر کیاست؟ تقصیر اون غنی است که بخل بیورزه. خب در ادامه امیرالمؤمنین علیه السلام این گونه میفرماید: یا جابر، من کثرت نعم الله علیه کثرت حوائج الناس الیه. هر کسی رو که خدا بهش بیشتر نعمت داد، مردم بیشتر بهش احتیاج دارن و رجوع میکنن. حالا چه این نعمت علم باشد، چه این نعمت ثروت باشد. هر که بامش بیش، برفش بیشتر. هر چقدر خدا نعمت به شما بیشتر داد، مراجعه مردم برای اینکه از این نعمت چیزی هم به اونها خیر برسونی بیشتر میشه، چه مال باشد چه دانش. خب از دو حالت حالا خارج نیست، اونی که علم دارد، اونی که مال دارد، مردم بهش مراجعه بیشتر میکنند، از دو حالت خارج نیست. حضرت بفرماید: فمن قام لله فیها به ما یجب فیها عرضها للدوام والبقا. اگر کسی با داشتن نعمت مال کثیر، با داشتن نعمت علم فراوان قیام کرد برای اداء حق این مال یا حق اون علم، خداوند او رو در معرض بقاء مال و علم و اضافه شدن و دوامش قرار میده. یعنی خدا در اون لیاقت میبینه و زیاد میکنه براش، علمش رو حفظ میکنه، مالش رو حفظ میکنه، آبروش رو حفظ میکنه. اما اگر فمن قام لله فیها به ما یجب، این قسمت اول، اما و من لم یقم فیها به ما یجب و عرضها للزوال والفنا. اما حالا اگر ثروتمند بخل ورزید، کرم نکرد، نبخشید، خدا این مال رو در معرض زوال و از بین رفتن و فانی شدن قرار. اگر دانا نه به آموختن جاهل اقدام نکرد و خودش هم عمل نکرد، این علم خداحافظی میکنه و از دستش میره. امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه هم در مورد علم هم در مورد مال معتقدن اینها حقوق دیگرانی است که خدا در دارایی شما قرار داد. درباره علم و عالم میفرماید: خداوند از جاهل عهد نگرفته که بیاموزد، مگر اینکه قبلش از عالم عهد گرفته که یاد بدهد. یعنی واجب است، واجب است اون چه که میدانی و مردم بهش نیاز دارن و به خاطر ندانستنش فریب میخورن، به خاطر ندانستنش دارن اشتباه زندگی میکنن، به خاطر نداشتنش دارن سختی بی جا میکشن، به مردم یاد بدی. نباید بخل بورزی در علم. زکات العلم نشره، زکات علم اینه که اینو نشرش بده. میفهمد قبل از اینکه خدا به جاهل بگه آهای برای چی نمیری یاد بگیری، به عالم میگه آی چرا نمیری یاد بدی، تو که بلدی چرا دست مردمو نمیگیری، چرا دیگران نجات نمیدی. همین نگاه با تعبیر دیگری در مورد غنی و مال هست، پولدار و پول، مالدار و مال. در نهج البلاغه حضرت می‌فرماید: خداوند حق فقرا را در اموال اغنیا قرار داده است. یعنی اغنیا اگر چیزی به فقرا میدن، این لطف نیست، این وظیفه است. خدا حق فقرا رو در اموال اغنیا قرار داد. درک همین دوتا نکته میتونه گره این مطلب رو که در حکمت 372 خوندیم حل کنه. تو هر دانشی داری که به درد مردم میخوره، مردم نیاز دارن، وظیفه خودت بدون به مردم بگو. خب یعنی مجانی؟ نه، کی گفت مجانی؟ ولی اینکه نمیگی مهمه. بسیاری از جاهلان ثروتمندن، بسیاری از جاهلان ثروتمندن. مردم حاضرن پول بدن، روش درست تربیت فرزند، روش درست زندگی کردن رو یاد بگیرن، اما نمیدونن. چرا نمیرن سراغش؟ میبینن اونایی هم که دارن خودشون عمل نمی کنن. امیرالمومنین علیه السلام در نامه 31 نهج البلاغه در همون اوائل وقتی میخوان بگن که این نامه‌ای که من دارم برات مینویسم پسرم حسن جان خیلی نامه مهمیه، در بند سوم میفرمایند که بهترین سخن آن است که سودمند باشد. سودمندی سخن و دانشیه وقتی به عمل برسه. بدان علمی که سودمند نباشد فایده‌ای نخواهد داشت و دانشی که سزاوار یادگیری نیست سودی ندارد. خب اگر جامعه ببینه دانایان و عالمان و دانشمندان خودشون بر ضد علمشون عمل میکنن و آگاهی خودشون به کار نمیبندن، نسبت به این علم بیمیل میشه، بیاعتماد و بیاعتقاد میشه. از اون طرف وقتی هم مال در دست انسانه، این حق فقراست که باید بپردازه. وقتی بپردازه فقیر دینش رو حفظ میکنه، چون ما میریم کمک میکنیم یه قسمت از زندگیش که زمین خورده رو بلند میکنیم. وقتی ما کمکش کردیم دنیاش رو از راه درست بلند کرد، به فکر اینکه یه مقدار سرمایه معنویت و حلال حرام فهمی هم که داشته رو بفروشه تا دنیاش درست بشه، نمیفته. نمیفته. با این نگاه هم عالمان هم ثروتمندان گردن و گردشون زیر بار یه تکلیف سنگین. عرض کردم در مورد علم فرمود برو یاد بده. حالا لزوما نگفت مجانی یاد بده، اب نداره. اگه میخوای از طریق این آموزش مردم درآمد هم داشته باشی، غیر از اون مواردی که شریعت منع میکنه که اونجا حق نداری پول بگیری به خاطر این کارت، برو یاد، اب نداره، درآمد هم داشته باش، برای خدا کار کن، درآمد هم داشته باش. از اون طرف تو اگر از ثروت خودت نیاز مردم رو برطرف بکنی، یقینا عبادت بزرگی کردی. نگو چون تکلیفمه یعنی من دیگه اجری نمیبرم. چرا؟ مگه تو نماز واجبت که تکلیفت میخونی اجر نمیبری؟ یعنی حاج آقا چون تکلیفمه و مال فقرا تو مال منه و این حقشونو من میدم، چون حقشونو دارم میدم، مقام و قرب و ارجی پیش خدا ندارم. چرا؟ مگه تو نماز و روزه واجبتو انجام بدی، حجاب واجبتو رعایت میکنی، به خدا نزدیک نمیشی؟ با بخشش درست به فقرا هم تو به خدا نزدیک میشی، ولو داری وظیفه تو انجام. الان پلیس تا صبح امنیت ماها که خوابیمو تأمین میکنه، حقوقم میگیره، یعنی پیش خدا مقام پیدا نمیکنه؟ نه، چه منافاتی داره. الان یک مدیر خوب در این جامعه حقوق مناسبی هم میگیره، خدمت میکنه، یعنی این دیگه ثواب نمیبره؟ چرا؟ اگه برای خدا کار کنه، علاوه بر اینکه حقوقشو میگیره، ثوابم میبره، مقامم پیدا میکنه. پس بیاییم هر آنچه میدانیم و دیگران به خاطر جهل نسبت به اون دارن اشتباه میرن، دارن آسیب ببینن، به دیگران بیاموزیم. و اونایی که ثروت دارن تا دیر نشده و گرفتار پاسخ دادن به گناه و فساد و فحشای فقرا در قیامت نشدن، برن حق فقرا رو ادا کنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.